تمام آسمان در چشمانت خلاصه می شوند وقتی که چشمانت آبی ترینند.
اینجا رادیو جوان.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
رضا مقدم هستم.
آتش سادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
آراسته به کرامت یا پیچیده در محدودیت، بازنمایی و بازشناسی آزادانه ی زن اجتماعی در مهربانو.
به نام خدا. خانم ها آقایون سلام. خوش آمدید به برنامه مهربانو. شما شنونده این برنامه از شبکه رادیوی جوان هستین که با افتخار تقدیم به شما میکنیم. همونطور که میدونید این برنامه، یعنی برنامه مهربانو، میپردازه به مسائل، مشکلات و دغدغه‌ای که در حوزه زنان هست. هستیم میتونین همراه ما باشید و اما موضوعی که امشب قراره بهش بپردازیم و پرونده‌ای که مورد بررسی قرار بدیم این هست که زنها و تأمین مخارج و مایحتاجشون در عرف و شرع و جامعه امروزی به چه صورته. برنامه هر بار که یک موضوعی رو مورد بررسی قرار میدیم، دوستان عزیزی هم داریم که از منظر متفاوت و دیدگاه‌های مختلفی صحبت میکنن که مهمان‌های عزیز بنده هستن. اما مهمان‌های امشب بنده خانم مرضیه رضایی. مرضیه جان خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنونم.
درود بر شما. زهرا خانم سجادی خیلی خوش اومدید.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون.
درود بر شما.
امیدوارم و مطمئنم که گفتگوه خیلی خوبی خواهیم داشت.
انشالله قطعا همینطوره. و معصومه خانم توسلی بانو جان خیلی خوش اومدید.
زنده باشی. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان عزیزی که در این جمع حضور دارن. امیدوارم که در این گرد همایی که قرار صورت بگیره یه سکانس متفاوتی ایجاد کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم و خیلی هنری رفتیم جلو. امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته و بتونیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم. اما خیلی سریع بریم سراغ بحث امشبمون که در مورد بانوانی هستن که در جامعه حضور دارن، تأمین مخارجشون و اینکه چقدر باید در جامعه باشن و درگیر کار و اشتغال زایی بشن. از یک سمت جامعه میره به سمت سوی اینکه بانوان ما در سطح اجتماع باشن، فعال باشن، درآمدزایی کنن در مشاغل مختلف، از سمت دیگه دلنگرون این هستیم که اگر خانوم ها خیلی در سطح اجتماع باشن بنیان خانواده چی میشه. من یه سوال همین ابتدا ازتون بپرسم که چه اتفاقی افتاد که خانوم های ما در دل جامعه به عنوان یک فعال اجتماعی حضور پیدا کردن و وارد بازار کار شدن؟
به نظرم اول از همه بحث تحصیلات خانوما بود که به مرور زمان این تحصیلات بیشتر شد.
خب
و بعد از لحاظ فرهنگی خانوما به این خودباوری رسیدن که حالا به هر ترتیب اگه این نیاز مالیشون تأمین نمیشه خودشون دست به کار بشن و این توانایی رو درون خودشون دیدن.
از قدیم هم کار کردن زنان بوده، وجود داشته.
خب
از قدیم هم خانم‌ها گلیم بافی داشتن، کارهای دستی رو انجام میدادن، پس این کار کردن خانم از قدیم باب بوده. حالا چی شده که امروز خانم ها اومدن وارد عرصه جامعه شدن؟ به خاطر اینکه زندگی ها مدرنیته شد و یه سری مشاغلی به وجود اومد که نیاز به عنصر زن هستش، یعنی زن و مرد باید در کنار همدیگه بیرون کار کنن. به خاطر چی؟ به خاطر این کارهایی که به وجود اومده، به خاطر مدرنی شدن زندگی جامعه امروزی. آه، ما
پس میگه یک خلأ ایجاد شد که وجود زن لازم شد برای اینکه توی اجتماع باشه و در مشاغل مختلف فعال باشه. درسته؟
ما اگه بخوایم اینم ادامه بدم که اگه بخوایم اینو سیستم حساب کنیم، میگیم آقایون سخت افزارند، خانم ها نرم افزارند، یعنی کارهایی خیلی ظریفه که شاید آقایون از عهده اونها بر نیان و اینو خانم ها میتونن اجراش کنن، یا خیلی از کارهایی هستش که خانم ها نمیتونن انجام بدن و آقایون باید انجام بدن، پس این خانم و آقا در کنار هم دیگه میتونن مکمل هم باشن برای کار کردن.
خب تا الان دو منظر رو بررسی کردیم. زن رو گفتش که به خاطر تحصیلاتی که پیدا کردن و بعد فرهنگیش وارد جامعه شدن و درگیر کار شدن. معصومه جان برگشت گفتش که نه، از قدیم بوده اما یه خلأی توی جامعه وجود داشت که حضور زن واجب شد. شما؟
من بخوام بحث دوست عزیزمون رو تکمیل کنم، همون بحث مدرنیته که محل کار از خانه جدا شد، این خودش یه بحثه.
خوب.
که همونطور که فرمودن خانم قبلا در خونه کار میکرده، ولی وقتی که محیط کار توی کل دنیا تغییر کرد که کلا بحث کارمندی به وجود اومد و بحث حضور در جامعه وجود اومد، خب زنان به تبع مردان وارد جامعه شدن. از طرف دیگه تو جامعه خودمون رو بخوایم در نظر بگیریم، تو جامعه ایران خب بعد از انقلاب یک سری بسترهای مناسب تری برای خانم‌ها فراهم شد که بتونن بدون اینکه دغدغه داشته باشن، هم خود خانواده‌ها اجازه دادن که دختران برن تحصیل کنن و وارد مشاغل بشن، هم اینکه خود زنان به این باور خود باوری رسیدن که میتونن بدون اینکه حالا اون توی محیط‌هایی که سالمی که حالا قبل از انقلاب نبوده میتونن وارد عرصه بشن و از اونجا فعالیت زنان و تحصیلاتشون شروع شد به مرور و اون آگاهی و خودباوریشون بیشتر شد.
خب حالا من یه مطلب دیگه میگم، میشه اینطوری به قضیه نگاه کرد که خانم ها یک جایی فهمیدن که من برای اینکه برسم به آن چیزی که میخوام خودم باید دست به کار بشم، وارد بازار کار بشم، تحصیلات رو دارم، الان به اون درجه علمی هم رسیدم، یه خروجی باید از علم خودم داشته باشم، از تحصیلات خودم داشته باشم. این یه بخشش. یه سمت دیگه میگیم که من خانواده نتونسته منو تأمین مالی بکنه، یعنی زمانی که مجرد هستم پدر نتونسته مخارج منو بده، اون چیزهایی که دلم میخواسته نتونستم تهیه کنم، ازدواجم که کردم همسر نتونسته، الان من باید خودم برم و اون درآمدی که میخوام رو به دست بیارم که اون مخارجی که دارم رو تأمین کنم. این به نظرتون درسته؟ میتونیم این دیدگاه هم داشته باشیم؟
درسته. ببینید خب اسلام خودش از اول همین بنا رو داشته که زن استقلال مالی داشته باشه و خب
یعنی بره سر کار،
سر کارش رو لزوماً هیچ موضوعیتی نداره، ولی خود مقام معظم رهبری میگن که اصلا ما موافق فعالیت زنان هستیم، اصلا زن باید در جامعه فعالیت داشته باشه، زن فعالیت نداشته باشه که نیمی از جامعه، از اون جامعه اون نشاط کافی، اون حرکت درست رو نمیتونه انجام بده، چون به هر حال زنان نیمی از جامعه و برای اینکه یک جامعه نشاط و پویایی و اون حرکت درست رو داشته باشه زنان هم باید فعالیت داشته باشن. حالا این فعالیت منجر فعالیت اقتصادی میشه، فعالیت اجتماعی میشه، فعالیت سیاسی میشه، خود اسلام هم از اول همین بنا رو داشته، ولی خب در جامعه که ما زندگی میکنیم، ما نمیتونیم بگیم که در جامعه ایران همه مردان همونطوری که اسلام گفته رفتار کردن، همه زنان همونطوری که، و این فرهنگ خورده فرهنگ هایی بوده که واقعا در خانه به زن ظلم می‌شده و مرد مایحتاج زن رو نمی‌داده و یا حتی توی خونه پدرش بوده به خاطر اون تعدد فرزندان زیادی که خب ما دهه‌های قبلی داشتیم، واقعا پدر خانواده نمی‌تونسته خرج و مخارج همه فرزندان رو تامین بکنه و این خودش کم کم باعث شده که به سمت فعالیت اقتصادی بره. اما از اون طرف چون که اون احکام اسلامی ما به درست تعبین نشد و همونطور که میدونیم خب بحث زن و بحث مهری وقتی که وارد ازدواج میشن اون نظام مالی که برای زن در نظر میگیره اسلام بحث مهریه هست، نفقه هست، اجرت المثل هست، بحث حق شیر هست، بحث خدمه هست، اون همه اینا رو برای زن در نظر گرفته. ولی خب وقتی که زن میبینه که این اجرای عملی نمیشده میگفته خب پس باید خودم من برم سر کار تا بتونم اینا رو تامین کنم. به خاطر همین به نظر من این مهمه که اون ما مردان جامعه ما و پسران جامعه ما که میخوان برن به سمت ازدواج این تربیت و این آگاهی برای اونها تبیین شده باشه که کسی که زنی که میره سر کار این مالش و اون حقوقش برای خودشه یا حتی برای دختری که داره توی خانواده پدرشه این برش جا افتاده باشه. وقتی که زن بدونه که این از طرف مرد داره درک میشه اون هم در خرج و مخارج خونه، چون زنها ذاتن موجودات فداکاری هستن، ذاتن زن به سمت این میره که برای اعضای خانوادهش فداکاری کنه، دلسوزی بکنه.
درسته.
و اینجوری نیستش که نمیتونیم بگیم ما زنانی داریم که از همون اول بسم الله میگه نه من دارم میرم سرکار پولم برای خودم، نه اصلا زنان ما اینجوری نیستن. ولی این درک از طرف همسر و از طرف پدر و از طرف محارم اون خانم اگر که گرفته بشه، اون زن هم توی اون بحث هزینه کرد خانواده توی هزینه کرد خانواده کمک میکنه.
درسته. خب یه مسئله که وجود داره اینه که خب ما این همه صحبتهای شما رو مرزی جان میدونیم، خب اما این که خانوم کی فکر میکنه که من باید برم سر کار، بالاخره یه خرجی همسرش یا پدر بهش میده دیگه که بتونه روزمره خودش رو بگذره، ولی کجا اون خلأ احساس میشه که من باید برم سر کار؟ بعد حالا یواش یواش میرسیم به اون منظری که برمیگردیم میگیم این لطفه تبدیل به وظیفه میشه، یعنی نه تنها تو داری تامین مالی میکنی بلکه باید مخارج بقیه رو متقبل بشی، حواست به خانواده هم باشه. یعنی از اونجایی که همیشه میگیم یک زن ستون خانواده است و اون مهر و محبت شامل حال خانواده میشه، حتی اگر سر کارم میره باید تامین مالی برای همه اعضای خانواده داشته باشه. این خلأ کی به وجود میاد که من فکر میکنم من فاطمه شاحسنی الان باید برم سر کار؟
یک نکته ای که هستش، بعضی موقع خلأ درون خانواده به وجود میاد، همونطور که گفتم رفتار همسر یا پدر که قرار خرجی اون خانواده رو بده، یه موقعی خلأی هستش که از بیرون خانواده و بهتر بگیم از جامعه یا از اون دنیایی که ما داریم توش به سر میبریم. بحث مدرنیته، اصلا یکی از شاخصهای مدرنیته مصرف گراییه. وقتی که اون شخص این احساس رو بکنه که الان من باید برم به سمت اینکه این کالاها رو خرید کنم، این خرجای من شده، این خرید، این مسئله آراستگی من شده، وقتی این با یک انبوهی از سبد کالا مواجه میشه که باید اینا رو مصرف کنه و برای خوش اینا رو خرید کنه، خب اون موقع مسلمه که این خلأ براش ایجاد میشه که باید حتما پس برم سر کار و اون چون دیگه این حد از اون حد مایحتاج معمولیش میگذره،
دیگه نیاز دیگه نیست، یه جور خواسته است،
دیگه یه جور به خواسته تبدیل میشه. بعد ممکنه اونجا همسر و یا حالا در مورد زنان متأهل همسر هم بگه که خب اگر که الان تو به اینا نیازه دیگه خب دیگه من نمیتونم بیشتر از این برای تو مثلا خرید کنم، نمیتونم بیشتر از این خرج
توقع رفته بالا.
آره توقع رو دیگه، پس حالا اگه میخوای دیگه خودت برو سر کار که مثلا بخوا. بعد دیگه باز این کم کم سر کار رفتن باز تبدیل میشه به اینکه خب حالا الان اینجا خرج خونه کم شده، تبدیل وظیفه میشه اینا.
بسیار عالی. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم ما در کنارتون هستیم و با همین مسئله که هزینه های خانوم ها گردن کیه.
تحلیل زیبایی شناسی ارزش های اجتماعی از نگاه زنان برای داشتن جامعه پویا و سالم. مهر بانیر، ساعت 22، شبکه جوان.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید و شنونده برنامه مهربانو. بریم سراغ این مسئله که آیا خانم ها اصلا باید کار کنن یا نه؟ کی جواب میده؟ زهر از لحاظ حقوقی بگو.
بله، از حالت ثبوتی بخوام شروع کنم. ببینید، خرج و مخارج خانم ها در دو حالت قابل بررسیه. یکی زمانی که دختر خونه هستن اصطلاحاً و ازدواج نکردن و مجردن.
بله.
و حالت بعدی این که خانم ازدواج کرده و متأهله. در حالت اول این موضوع خرج و مخارج تحت عنوان نفقه اولاد یا نفقه اقارب بهش پرداخته میشه، هم در فقه و هم در قانون. اما حالت دوم که خب دیگه خیلی رایج و همه هم دیگه آشنا هستن باهاش، تحت عنوان نفقه زوجه بررسی میشه این مبحث. دختر خانم تا وقتی که ازدواج نکرده و مجرد هستش، نفقهش به عهده پدرشه که این رو پرداخت کنه. و در حالت دوم خانومی که ازدواج میکنه و متأهل، خرج و مخارجش میفته به عهده در واقع همسرش.
میتونه یه تعریفی، میدونم هممون این موضوع رو میدونیم، ولی بحث این که نفقه به چه چیزی تعلق میگیره؟ یعنی منظورمون اینه که فقط خورد و خوراکی که باشه تو خانواده و توی خونه که طرف زنده بمونه و زندگی خیلی معمولیش رو ادامه بده، یا برای تحصیلش، برای تفریش، برای پوشاکش، اینا جزء نفقه حساب میشه؟
ببینید، اون مسائلی که تو قانون به نص اومده، مسکن، لباس، غذا، اسباب منزل و هزینه‌های بهداشتی و درمانی، اما این مسائل هیچ کدوم حصری نیستن که بگیم قانون این مسائل رو محصور به اینا کرده. به نظر میاد از این لحاظ که تحصیلات هم جزء هزینه‌های متعارف یک خانم هست، اگه به نسبت در واقع شأنیت خانم باشه، به عهده آقا قرار بگیره. چون که گفتم این مسائلی،
یعنی اگه یه خانم میخواد ادامه تحصیل بده موقعی که متأهله، اون آقا باید مخارجش رو متقبل بشه.
بله، قطعا. و نکته ای که هست اینه که این نیازها متناسب با شأنیت خانم باید برآورده بشه.
یعنی
نه متناسب با جیب آقا.
آها.
یعنی نیاز خانم، شأنیت خانم چقدره، متناسب با اون باید خرج بشه.
یعنی که در زندگی مجردی چطوری زندگی کرده،
بله،
الان موقع تأهلش باید چطوری،
بله،
زندگی کنه. درسته.
دیگه حالت عرفی، نه اینکه خب بالاخره خانمی که داره ازدواج میکنه، بالاخره شرایط مالی آقا رو هم باید در نظر بگیره، ولی به یه حد متعارف و عرفی، بله، بعد متناسب با شأنیت خانم باشه.
پس میگی اون هزینه هایی که یک خانم داره بر اساس شأنیت اون خانم باید باشه؟
بله،
نه،
بله. البته به صورت متعارف.
متعارف
عرفاً پذیرفته بشه که این آقا وقتی رفته از این خانواده با این خصوصیات دختر گرفته، متناسب با همون باید خرج کنه.
آها، خب بعد یه مطلب دیگه، درسته، ولی یه سوالی که شاید پیش بیاد اینه که خب شأن این خانمو چطوری میتونیم ما مقیاس بزنیم؟ یعنی اون آقا یا حتی شنونده های ما بگن خب این مقیاس زدن شأن این خانم رو چطوری، از طریق کدوم قانونه؟ اینکه این خانم لیاقت داره که این زندگی رو داشته باشه یا نباید داشته باشه؟
ببین، نص قانونی تو این مسئله نداریم. یه چیزیه که به نظرم به تشخیص حالا قاضی پرونده که این حالا موضوع به سپرده میشه بستگی داره. هیچ معیار مشخص،
یعنی زمانی مشخص میشه که اگر خدای نکرده مشکلی پیش بیاد، برن به دادگاه مراجعه کنن، اون موقع مشخص میشه. چون ببین زهرا، اینها رو میپرسم چون سوال واسه هممون ممکنه پیش بیاد. توی ازدواج مثلا میگن خونه بابات مگه اینو داشتی که الان توقع داری؟ میدونی؟ یعنی شأنیت آن چیزیه که تو خونه منزل پدری،
نه صرفا محدود به این نمیشه. ببینید، یه چیز عرفیه، یعنی اون چیزی هستش
اونه
که تو دیدگاه،
درسته،
همه شکل میگیره. این شخصی نیست، موردی نیست. به طور مثال اگه دو تا خانم رو بیارن اینجا و شرح بدن شرایطشون رو، که تحصیلاتشون چیه، چه هنری دارن، چقدر توانایی دارن و نوع در واقع فهم و کمالات و اینا، اگه در واقع اینجا باشن، خود ما که اینجا نشستیم میتونیم تشخیص بدیم که به طور کلی از لحاظ مالی کدوم خانم نیاز بیشتری داره.
یعنی امتیازهای اجتماعی که اون خانم کسب میکنه،
شخصی و اجتماعی در کنار هم.
البته یک تکمله من بگم بفهم. که هم شأن خانواده، یعنی شأن خانوادگی میشه حد پایینش که دیگه مثلا حد اقل شأن خانوادگیه که در دوران مجردی داشته، ولی خود اسلام و توصیه پیامبر ما این هستش که حتی خانم وقتی با یک درجه با یک همسر با یک کسی ازدواج میکنه که درجه مالی و اون اقتصادی و طبقه خانوادگیش بالاتر هم بره، یعنی اصلا یکی از توصیه ها اینه،
یعنی بگی اگر کسی رو میخوای انتخاب کنی از طبقه بالاتر از خودت انتخاب
کن، بله وقتی میاد تو خانه، بله وقتی میاد تو خانواده توی خانه همسرش، اون بیشتر از اون چیزی که در خانواده پدر بوده حتی همسرش براش تامین بکنه.
مثلا تو فقه یا در قانون چیزی که حالا خیلی شاید مردم اطلاع نداشته باشن اینه که حتی داشتن خادم یا نیروی کمکی هم برای خانم مد نظر قرار داده شده، به این ترتیب که اگه خانم تو زندگی مجردیش عادت به این مسئله داشته باشه، حالا من خیلی زوم نمی کنم روی اینکه حتما طبقه اجتماعی و طبقه در واقع مالی خانواده آقا پسر از خانواده خانم بیشتر بالاتر باشه، نه، این آقا اون توانایی رو درون خودش ببینه که میتونه نیازهای این خانم رو تامین کنه. من میخوام یکم ملاک شخصی بشه. بعد اگه خانم خادم داشته باشه یا نیاز به نیروی کمکی داشته باشه، آقا هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ حقوقی موظفه که این نیاز رو برآورده کنه.
ولی کیه که انجام بده؟ مثلا میگن که بابا اون خونه پدری خودت بوده، الان شرایط فرق میکنه، مستقل شدی. معصومه جان خیلی مظلوم واقع شدی.
صدات رو در رابطه با همین صحبتی که شما داشتی فاطمه جان صحبت کنم که آقایی که میگه که مگه خونه بابات اینا رو داشتی که الان میخوای؟ خب در جواب سوال دوستمون
مرزیه.
تکمیلیه،
بله.
دوستمون عزیزمون مرضیه جان بگم که کامل ترش کنیم در واقع، که تو خانواده پدری که خانواده اصلی بوده رابطه یه جور دیگه بوده. خب من الان اومدم تو خانواده‌ای که رابطه زوجی رو من تشکیل دادم. رابطه زوجی چیه؟ یعنی دو نفر، یعنی این سر پیوستار یه خانومی هست و اون سر پیوستار آقایی هستش، که ما دوتا یه رابطه برابر داریم. درسته. یعنی چی؟ یعنی دوتا رابطه بالغ بالغ داریم و ما جفتمون باید توی زندگی برنده برنده باشیم، یه بازنده برنده نداریم. یعنی ما جفتمون به یه اندازه داریم سهم میبریم، ما جفتمون مشترکیم، مسیر ما یکیه، هدف ما یکیه، در راستای این هدف ما داریم قدم برمیداریم.
درسته.
من یک جنبندی هم بگم که فقط
در تکمیل حرف خان دکتر
بفهمید.
این نفقه اولاد و نفقه زوجه حتی از لحاظ قانونی هم خیلی تفاوت دارن، یعنی نفقه زوجه مقدمه بر نفقه اقارب. حالا من نمیخوام در مورد اولاد صحبت کنم چون اینجا یک کم قانون ریزبینی رو در واقع انجام داده. نفقه زوجه مقدمه بر نفقه اقارب. این خب حرفی که مگه خونه بابات اینو داشتی که الان میخوای، یکم
متفاوته
حتی از لحاظ حقوقی. بله،
میخوام جمع‌بندی رو بگم، شاید مثلا شنوندگان بگن خب بالاخره چی، قرآن بهتر از همه ما رو روشن کرده، میگه و عاشروهن بالمعروف، معروف یعنی شایسته و خوشایند اون خانم باشه. یعنی پس وگه ما میگیم شأنیت، یعنی که این شأن خوشایند، یعنی وقتی ما سوره نساء یا آیه هایی که در مورد زنان هست توی قرآن نگاه میکنیم، این آیه معروف و عاشرونهن بالمعروف چه در زمان زندگی چه حتی بعد از اون طلاق، همش این خداوند داره این رو داره اشاره میکنه. پس درسته. اگه ما میخوایم که بگیم حالا خیلی خلاصه بگیم که شأن زن یعنی چی، یعنی که به اون خوشایند اون زن خب. باشه.
باز من اینجا یک سوالی برام پیش میاد که خوشایند یک خانم اینه که یک زندگی داشته باشه که شاید از دید اون مرد متفاوت باشه.
yes.
بعد میگه اگر تو دوست داری که اینها رو داشته باشی خودت برو کار کن. اینجور وقت باید چی کار کرد؟ خانم باید بره و کار کنه و مخارجی که داره رو خودش تأمین کنه یا نه باید تقاضا کنه؟
خیر، ببین نفقه
خیلی یعنی چی؟
یعنی نه
یعنی کدومش؟
نفقه خانوم از لحاظ فقهی و حقوقی بخوایم ما ثبوتی انقدر بریم جلو،
خب
به عهده همسر یا در زمان مجردی یا در زمان تجرد به عهده والدین،
یعنی من اگر دلم میخواد فلان لباسو داشته باشم به خاطر اینکه اون لباسو به دست بیارم نباید برم سر کار.
نه
باید تقاضا کنم.
بله گفتم البسه و لباس و یه سری نیازهای متعارف. من کاری به مسائلی که حالا از پس چشم و هم چشمی و اینا میاد کاری به اون ندارم. نیازهای متعارف رو در زمان تعهل همسر و در زمان تجارت پدر موظفه که تأمین کنه. و مسئله دیگه این که حتی اگه خانم سر کار هم بره به هیچ عنوان تکلیف و مسئولیت مالی نداره. یعنی اسلام این آزادی و استقلال در واقع اموال رو برای خانم در نظر گرفته. خانم میخواد هر چقدر ثروت داشته باشه اما هیچ تکلیفی نداره که حتما اون پولش رو بیاره و در خانواده خرج کنه. این اختیارشه که حالا این بحث انتخاب و اختیار از همین استقلاله میشه نتیجه گرفتش، که چون استقلال داره پس به تبع اون میتونه انتخاب کنه که این پول رو درون خانواده بیاره به همسرش یا خانوادهش کمک بکنه یا اینکه نه برای خودش داشته باشه.
خب این
پول
در واقع اخلاقیات میاد وسط.
بله اینجا در واقع اسلام از لحاظ دفاع از حقوق زن این رو بیان کرده. یعنی ابعاد اخلاقی اصلا تو بحث من نیست. بعد اخلاقش این که بله برای اینکه فضای خانواده صمیمی بشه، بهتر بشه روابط بین زن و شوهر و بچه ها، خب بهتر این که اگه به مشکل خوردن یا اگه دلشون خواست در واقع هزینه کنن خرج کنن، اما مسئولیتی ندارن. ببینید نظام حقوقی که ما داریم بر مبنای عدالت جنسیتی نه برابری جنسیتی. این عدالت جنسیتی اقتضا میکنه که این مسائل ریز ریز وقتی کنار هم قرار میگیرن یه پازلی رو شکل میدن و ما هر قسمت اینو جابجا کنیم این چینش به هم میخوره. در اسلام زن مسئولیت و تکلیف مالی نداره و به تبع اون ممکنه یه سری جاها مزایای کمتری هم بهش تعلق بگیره. ببین ما وقتی که میگیم دیه زن شاید کمتر باشه، ارث زن شاید تو یه سری از فروض کمتر باشه، چون من خیلی قائل به این نیستم که اسلام صرفاً جنسیتی نگاه کرده. تو بعضی از فروض ارث بری هستش که خانم آقا به تساوی ارث میبرن.
بله.
منتها خیلی عرف نیست مثلا یه دایی ناتنی یا خاله ناتنی داشته باشن ما میریم تو بحث تساوی ارث بری. اما وقتی میپرسیم چرا خانم ارث بریش اینجوریه یا دیش مثلا ممکنه کمتر باشه، جواب اینه چون که خانم تکلیف و مسئولیت مالی نداره. حالا اگه خانم بره سر کار به دل بخواه خودش اون پول رو در بیاره و ما مجبورش کنیم بهش این مسئولیت رو بدیم که شما باید حالا چه در زمان تجارت چه در زمان تعهد این پول رو باید بیاری و هزینه کنی یا نه باید هزینه های خودت رو بدی، این چینش رو به هم زدیم. این در واقع به جای اینکه عادلانه رفتار کنیم ظالمانه برخورد کردیم باهاش، چون همچنان که مسئولیت و تکلیف مالیش بیشتر شده اما مزایای مالی دریافت نکرده متاسفانه.
خب تا اینجا متوجه شدیم.
مهربانو فرصتی برای تعامل و تبادل نظر در یک همنشینی آزادانه همراه با بانوان فهیم ایرانی. نواندیش، آزاداندیش، نیکو روش، والامنش، مهربانو. بازنمایی و بازشناسی آزادانه زن اجتماعی در مهربانو ساعت 22 شبکه جمع. ما را ببینید و بشنوید.
یعنی در واقع من بخوام جمع‌بندی، یعنی که ما توی عرف یک سری چیزهایی رو به خانم تحمیل کردیم بعد جوابش رو از توی قوانین اسلامی میخوایم پیدا بکنیم، در صورتی که ما توی عرف خودمون داریم میگیم که آقا نه مثلا الان توی این شرط اقتصادی زن و مرد جفتشون باید برن کار بکنن که خرج و مخارج خانواده تامین بشه. بعد از طرف دیگه اینو اولش هم من گفتم اون نگاه مرد و وقتی که مردی وارد زندگی مشترک میشه اون تربیتی که شده این خیلی مهمه که بدونه که الان این همسر من که داره میره سر کار با تجربه اینکه وظایف خونه به دوششه این داره به من لطف میکنه داره این کار رو انجام میده، نه اینکه وظیفشه داره میره این کار رو انجام بده که بعد اون موقع اون تنش‌ها به وجود نیاد. به خاطر همین وقتی که این نگاه دو طرف باشه اینجا اخلاقیات میاد وسط. همون جوری که اسلام اومده این حد و حدود قانونی و این تقسیم بندی رو برای زن و مرد با توجه به همون بحثی که دوستمون عدالت جنسیتی مطرح کرده، از اون ور میاد اخلاقیات رو مطرح میکنه، هم برای زنان میگه که شما قناعت پیش خودشو بکنید، زیاد مثلا از مردتون زیاد مثلا بحث خرجی و اینو بحث مهریه میگه قناعت میشه کنه، هم از اون طرف به مرد میگه که شما باید هم اونجور که احترام بذارید، بله احترام بذارید به مال در شأن زنتون خرج کنیم. و اینکه به مردم میگه چقدر احادیث ما داریم که مثلا در کار خونه، در کار فرزند بچه دارین به همسرانتون کمک کنید. پس این نشون میده که اسلام اون چیزی که غایت نهایی که مد نظرش همین حکمرانی اخلاقیات در خانواده،
بله.
نه اون بحث، اون بحث حقوقی برای زمانیه که بحث حقوقی پیش بیاد.
خب حالا من یه مسئله رو مطرح کنم. معصومه جان شما لطفا توی گفتگو به ما کمک کنید. زمانی که یک دختر و پسر قصد میکنن که ازدواج کنن، چرا همون اول مسائل مالی انقدر پررنگ میشه؟ یعنی